خارج اصول استاد سید جواد شوبیری 28-86.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الظالمین. قبل از شروع کردن بحث، این مطلبی که دیشب کلاس راهنمایی صحبت بود، ما راهنمایی رو قرار شد دو تا کلاس باشه، کلاس گروه الف و گروه ب، حالا با انتخاب دوستان. گروه الف روز شنبه و سه شنبه و کلاس ب روز یک شنبه و چهار شنبه، این دو روز در هفته. البته این هفته کلاس مشترکه که دو شنبه و چهار شنبه هست، ولی از هفته آینده به این دوستان اسامیشون رو مشخص بشه، به تناسب کلاس ها تقسیم شه و یک تمرینی هم برای این هفته دوستان دارم که دوستان همراهشون هست و اگر کسی دیگه که شرکت نکردن مایل باشن، از سایر دوستانی که شرکت داشتن این تمرین رو بگیرن و در مورد این تمرین حل کنن که در خدمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الظالمین. در مورد کلام مرحوم عازیا صحبت کردیم، حالا چکیده بحث رو عرض میکنم و یه نکته رو زمینه میکنم و از این بحث رد میشم. مرحوم عازیا در واقع چون در جایی که شخص الحکم مطرح باشه فرمودن علیت انحصاری مسلم است، قیاس کرده بودن شخص الحکم رو به سنخ الحکم، سنخ الحکم رو به شخص الحکم قیاس کرده بودن، فرموده بودن که در سنخ الحکم هم علیت انحصاری یه موضوع برای حکم مسلم هست، پس فقط بحث سر این هست که آیا محمول ما سنخ الحکم هست یا محمول ما سنخ الحکم نیست. مرحوم آقای و شاهد آورده بودن، مرحوم عازیا به مسئله حمل مطلق بر مقید که در جایی که یه جا اعتق رغبتن باشه، یه جا اعتق رغبتن مؤمنه، مقید از شما در نکنه، مقید خصوصیت فهمیده میشه حتی با احراز وحدت حکم که مسئله حمل مطلق بر مقید اونجا مطرحه. پس بنابراین این خودش کاشف از این هست که علیت انحصاری داشتن موضوع برای حکم رو و خصوصیت داشتن موضوع رو در این حکم شخصی همه مسلم میدونن و الا تنافی بین مطلق و مقید نیست که زمینه حمل مطلق بر مقید فراهم بشه. مرحوم آقای صدر فرموده بودن که قیاس حکم سنخی بر حکم شخصی صحیح نیست. قبول داریم اگر حکم شخصی باشه علیت انحصاری مسلمه، ولی این ملازمه نداره که اگر حکم سنخی هم باشه علیت انحصاری داشتنش مسلم باشه. ما میخواییم بر فرضی که محمول ما، جزاء ما حکم سنخی باشه، در اون فرض هم بخواییم مفهوم استفاده کنیم. در نتیجه باید رکن اول هم تمام باشه که این مفهوم بشه استفاده کرد. این محصل فرمایش آقای سعد بود. بعد فرمودن یک برهانی در حکم شخصی هست که اون برهان در حکم سنخی نمیاد. محصل برهانم این بود که حکم تشخصش به جعل است و هر جعلی هم یک موضوع بیشتر نمیتواند داشته باشد، بنابراین هر جعل شخصی، هر یک موضوع بیشتر نمیتونه داشته باشه، نمیتونه موضوعهای متعدد داشته باشه. عرض کردیم که از لحن این استدلال، اصل استدلال و اصل ایراد مرحوم شهید صدر به مرحوم آقا ضیا که قیاس حکم سنخی به حکم شخصی، قیاس محل فارقه، درسته. اصل اون اشکال رو ما حرفی در موردش نداریم. بحث سر شیوه تعبیر بود. این شیوه تعبیر یه مقداری دشوار کردن قضیه هست. ساده تر از این هست که نیاز داشته باشه به این نحوه استدلال. این استدلال بر یک تصوری مبتنی هست، بر این تصور که قضیه ما حتما اون جعل رو به همون نحوی که جعل شده در بر میگیره. یه جعل به نحوه کلی شرطی اگر جعلی انجام بشه، این قضیه حتما باید انعکاس دهنده کل مفاد جعل باشه. عرض کردیم که نه، کل مفاد جعل رو ممکنه یک قضیه منعکس نکنه. قضیه ممکنه تقطیع شده اون جعل رو در بر بگیره. یک جعل کلی داشته باشیم، اون جعل قهرن میتوانیم با توجه به اون جعل کلی رو مصادیقش حکم رو ثابت قرار بدیم. و مثال زدیم، گفتیم مثلا اگر گفتیم که ان کان زیدون ادیبن فاکرمه وجب اکرامه، این معناش این نیست که حتما ادیب موضوع اون جعل ما بوده. نه، ممکنه موضوع جعل یعنی منات جعل مطلق عالم باشه، اکرم العالم اون جعلی باشه که شارع انجام داده باشه و مصلحت رو مطلق عالم وجود داشته باشه، ولی شارع یه جهتی داره اخبار میده از بعضی از اون جعل کلی که انجام داده. حتما لازم نیست جمله‌ای که وجود داره به نحو انشایی باشه. این جمله میتواند به نحو اخباری باشد و کاشف از اون جعل کلی باشه. حتی به نحو انشایی هم باشه مانعی نداره اون در طول اون انشای کلی انشاهای جزئی هم انجام بشه. بگه ان کان زیدون ادیبن فاکرمه، هیچ ملازمه‌ای بین اینکه حکم کلی به چه شکل هست و حکمی که تو قضیه متکفلش هست ملازمه نیست. و بنابراین ما این که میگیم حکم سن، حکم شخصی با انتفاع موضوع میپره، نه اون جعل کلی که شارع کرده میخواییم بگه میپره، نه، اون مقداری که قضیه متکفل بیان اوست، اون مقدار که اون مقدار ممکنه کل اون جعل کلی باشه. اگر گفته باشه امکان از زیدون مثلا، این حالا به جای زیدون مثلا کلی تر گفته باشه امکان الانسانو عالمن وجب اکرامو، نه، ممکنه قسمتی از اون باشه و خود قضیه شرطیه دال بر این که جعلش به چه نحو هست نیست. و این خودش یکی از استدلالاتی که تو این بحث، حالا بعدن هم به کلام مرحوم شیخ خواهید دید که بعضیا به این که قضیه ظهور داره در این که این خصوصیت داره در ترتب حکم، بعضی به این استدلال کردن برای اثبات مفهوم، میگن قضیه ظهور در خصوصیت داره در ترتب این حکم، به این استدلال کردن. این استدلال ناتمامه. نه، قضیه همچی ظهوری نداره که در ترتب این حکم این قضیه خصوصیت داره. علاوه بر این که این استدلال اگر هم تمام باشه اثبات مفهوم رو نمی کنه، اساسا فی نفسه این مطلب ناتمامه که قضیه ظهور داره در این که حکم این موضوع برش خصوصیت داره. اگر مراد شما از حکم اون جعل هست، جعل شخصی هست، این هیچ همچین ظهور قضیه نداره. ممکنه حکم کلی رو اکرام مطلق عالم رفته باشه، به خاطر جهتی تطبیقات این حکم کلی در قضیه بیان شده باشه. ما ضرورت نداره حتما خود اون حکم بیان شده باشه.
برای اون حکم که تو قضیه
ذکر
شده موضوعیت
داره. بله، برای اون حکمی که تو قضیه هست همینو می‌خوایم بگیم، حکم شخصی که ما می‌خوایم بگیم اینو حکمی که در قضیه بیان شده است
و الا موضوعیت داره، ولی
ظهور نه، نسبت به حکمی که در قضیه ذکر شده بالاتر از ظهوره، صریحه، صریحه در این که موضوعیت داره، نسبت به او بحثی نیست. اونی که هست نسبت به اون جهل کلی اصلا ظهور نداره. این که میگم این قضیه، این استدلال علی اگه تقدیر ناتمام، این استدلالی که بعضی کردن، چون ما حتی بالاتر از جهل کلی میخواییم بگیم، میخواییم بگیم که این حکم و هیچ حکم دیگری نه با این جهل وجوب اکرامی رو غیر ادیب رفته، نه با جهل دیگر فوقش. حالا کسی خیلی در ادعای ظهور کنه، بگه ظهور داره این جهل خاصه که این جهل کلیه که قضیه ناظر هست، این مثلا رو ادیب رفته که اونم درست نیست، این رو هم طرف ادعا کنه دیگه، نسبت به اون چیزی که مفهوم رو میخواد اثبات کنه اون اصلا این رو نمیشه اثبات کرد. و اون حالا علی تقریر حکم شخصی که ما تعبیر میکنیم، یعنی حکمی که قضیه او رو بیان میکند. بله، تشخص حکم به اون مقدار از تو قضیه قضیه کرده مصادیقش باشه و تشخص حکم که میگیم. و شاید مرحوم آقای سعد که میگه جعل، مرادش این جعل های تطبیقی باشه، مرادش اون جعل کلی نباشه، اون تطبیقات جعل باشه. که عرض کردم خود تطبیقات جعل هم به نفع قضیه شرطیه هست، خود تطبیقات جعل هم، یعنی فرض کنید ببینید اگر میگیم که انکان زیدون عالمن وجب اکرامو، انکان الانسان عالمن وجب اکرامو، این خب یه قضیه شرطیه. این قضیه شرطیه وقتی شرطش تحقق پیدا میکنه جزاش فعلی میشه، اون مرحله مجعول فعلیت جزا. همین قضیه شرطیه رو میتوانیم به قضیه های شرطیه متعدد تقسیمش کنیم، تطبیقش بدیم، بگیم انکان از زیدون عالمن، هم موضوعش رو میتوانیم مصادیق موضوع اون حکم کلی قرار بدیم، هم محمولش رو میتوانیم مصادیق اون محمول کلی قرار بدیم، انکان الانسان و ادیبن، هم هر دوش رو، هم بگیم انکان از زیدون ادیبن وجب اکرامو. تمام این قضایای جزئی که شما ترتیب میدید، این قضایا خودشون شرطیه، خودشون به مرحله مجعول کار نداره، که مرحله مجعول عبارت هست از فعلیت حکمه، نه، خود اینها قضایای شرطیه هستن، ولی شرطیه جزئی هستن، نه شرطیه کلی. مثل شاید مرحوم آقای سعد که جعل تعبیر کرده، مراد همین جعلهای تطبیقی باشه، نه اون جعل کلی باشه که میگه هر قضیه‌ای اون حکمی که هست تشخصش به همین جعلی هست که تو این قضیه داره. شاید یه همچی چیزی رو ایشون بخواد بگه. البته این نکترم لعینه بکنم، در مثالی که محط کلام آغازیان و مرحوم آقای صدر رو اون مثال در واقع مطلب رو میخواد پیاده کنه که اون بحث حمل مطلق بر مقیده، در اونجا اون قضیه تحقیق نمیشه، اونجا اون قضیه منحل به اون معنا نمیشه. فاعتق رغبتن مؤمنه، اینجا نسبت به اون رغبتن مؤمنه دیگه قابل انحلال نیست، چون رغبتن مؤمنه به نحو عام بدلی هست، حکمی که عام بدلی باشه نسبت به مصادیق اون عام بدلی انحلال پیدا نمی کنه. یه موقع شما میگید اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی این عقد رو وفا کن، این عقد رو وفا کن، این عقد رو وفا کن، اون عقد رو وفا کن. میشه به جای اوفو بالعقود بگیم این عقد خاص رو وفا کن، انحلال پیدا میکنه. حالا به نحو کلی هم بیان نشده باشه، خود انسان میتواند به جای اون قضیه کلی مصادیقش رو تعبیر کنه. ولی اگر گفته باشن اکرم عالمن تصدق علی مسکینن، به نحو انحلالی باشه، یک عالمی رو باید احترام کرد. شما نمیتوانید بگید که این عالم را باید اکرام کنید، نه، حکم این نرفته که حکم انحلال پیدا نمیکنه. اون یه چیز دیگه، اون انحلال بدلی حکم نیست، یعنی حکمی که شما دارید اون انحلال اون یه چیز دیگه است، یعنی اینکه جواب امتثال به اگه فرد مع الافراد، ولی اون حکم شما که ایجاب هست وجوبه، اون وجوب متعلق به افراد نیست. شما نمیتوانید بگید این فرد واجبه، این فرد واجبه، این فرد واجبه، نه، این فرد میتواند به وسیله او اون وجوب امتثال شود، ولی واجب نیست. اتصافش به وجوب البدلی اصلا به وجوب متصف نمیشه هیچ وقت. به نحو علی البدلی هم صلاحیت مصداقیت برای واجب داره، مصداقیت واجب یعنی صلاحیت داره که به وسیله اون واجب اسقاط بشه. این عمل در چیز خارجی، اون عمل خارجی واجب نیست به اون معنا.
زیدن العالم او امرن
او 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 یعنی مجموعه اوها هست. نه منحل نمیشه، نه 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 منحل، نه نه منحل نمیشه. این یا این یا این، این مجموعهش ببینید تفاوت داره. شما می توانید اکرم زیدن و امرن و بکرن رو به پنج تا قضیه تبدیل کنید. بگید اکرم زیدن صادق، اکرم بکرن صادق، اکرم خالدن صادق. ولی اکرم زیدن و امرن رو نمیتونید بگید اکرم زیدن صادق نیست. اکرم زیدن اون نه، اون یه بحث دیگه است. بحث نه نه، اون یه بحث دیگه است. بحث واجب به نحو واجب مشروط، آیا اینها به نحو واجب مشروط برمیگرده؟ اون حالا یه بحثای دیگه است که اونها رو حالا واردش نشیم. الا اگه تقدیر اکرم اعتق رغبتا مؤمنه، اون منحل دیگه نمیشه چون به نحو بدلیه. اونجا بحث همینه که اعتق رغبتا مؤمنه همون حکم جعل شده، همون جعل رو داره بیان میکنه. خب اگر اون جعلی که اعتق رغبتا مؤمنه بیان میکند با جعلی که اعتق رغبتا بیان میکند یک جعل باشد، بین اینها تنافی وجود دارد و زمینه حمل مطلق بر مقید فراهم میشود. اون بحثایی که مرحوم آوازیا مطرح کرده، این که فکر میکنم مرحوم آوازیا و آقای سعد این که مثالا رو این شکلی تصدیق کردن، رو این مثال خاص بحث رو تطبیق کردم، دیدم روی مثال خاص خب جعل شخصی متوقف بر رغبه مؤمنه است و در حالی که اون عموم بدلیه. عموم بدلی با عموم استقراقی فرق داره اساسا. جایی که عموم استقراقی باشه قابل انحلال هست، ولی عموم بدلی قابل انحلال نیست. البته حالا یه بحث کلی اینجا وجود داره در مورد همون حمل مطلق بر مقید، که آیا اساسا در حمل مطلق بر مقید احراز وحدت حکم میخواد نمیخواد. اونها یه بحثایی داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. بحث حمله مطلق بر مقید هم وابسته به این بحثای احراز وحدت حکم و اینها نیست، اونها نکتهش چیز دیگری هست. ولی علی تقدیر جایی که کلام آوازیا اینه، جایی که آقایونی هم که احراز وحدت حکم رو شرط میدونند، اونها و با فرض احراز وحدت حکم میگن تنافی وجود داره دیگه، قدر متیقنش اینه اگر وحدت حکم احراز بشه. اینجا دیگه حمله مطلق بر مقید رو آیون میکنن. حالا ما میگیم که لازم هم نیست وحدت حکم احراز بشه، نکات دیگه ای وجود داشته باشه. چندان به کلام آوازیان این بحث ارتباط پیدا نمیکنه، اشکال به کلام ایشون وارد نمیکنه. اون قدر متیقن کلام ایشون جایی هست که احراز وحدت حکم کرده. حالا من بحثای حمله مطلق بر مقید ایشون نمیدونم، شاید ایشون هم اصلا احراز وحدت حکم هم شرط ندونه. میگه اونایی هم که برای حمل مطلق بر مقید احراز وحدت حکم رو شرط میدونن، همین مقدار رو کافی میدونن. این معناش اینه که خصوصیت داشتن موضوع مفروغ عن هست. اگر خصوصیت داشتن موضوع مفروغ عن نباشه، این حمل مطلق بر مقید این حرفا پیش نمیاد. اونجا تو حمل مطلق بر مقید حکمی که در قضیه متکفلش هست همون جعل کلیه. بین جعل کلی و حکمی که در قضیه ذکر شده یک وحدتی وجود داره. بنابراین حالا این نکتهش هم توجه با این عرضی که من کردم توجه میکنید که اساسا تو بحث حمله مطلق بر مقیدم اون وحدت حکم و اینها رو که مطرح میشه کرد در جایی هست که حکم به نحو بدلی باشه. اصلا اگه بدلی نباشه وحدت حکم نمیشه احراز کرد. فرض کن یه دلیل گفته باشه اوفو بالعقد احل الله البیع، یه دلیل دیگه گفته باشه احل الله البیع المرضی، مثلا بیع با یه خصوصیتی احل الله. اینجا بین این دوتا تنافی وجود نداره مگر قائل به مفهوم بشیم. اگر قائل به مفهوم نباشیم، بین اینها هم شارع مطلق بیع رو حلال کرده باشه، هم بیع با صفت خاص، اگر مطلق به حلال باشه به با صفت خاص هم حلال هست. قهرن همینجوره مصفتینی هستن که هیچ گونه تنافی بینشون نیستن، چون حکمشون به نحو انحلالیه، به نحو عام استقراقیه. عام استقراقی باشه مطلق به حلال باشه به خاص هم حلاله. اینی که اونجاها بحث وحدت حکم و امثال اینها مطرح میشه به دلیل اینکه حکمش وحدانیه، یک حکم واحده، حکم هم به هیچ وجه منحل نمیشه.
بیرو حلال
کرد، مطلقاً
حلال
کرد دیگه، هم ارزم نمیتونه یک جعل تاسیسی داشته باشه برای بیع خاص، چون این حکم همان حکمی دیگه، تاسیسی نیست، ارزمی من یه حکمی ندادن. خب بله، نه اگه نه اثباتا، نه نه اثباتا نمیتونید شما اثبات کنید که حتما کل اون حکم رو داره بیان میکنه. میتواند حکم رو تطبیقاتش رو بیان کنه، به خلاف اهل مثلا اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مومنن، چون اونجا اثباتن اون حکمی که قضیه متکفلش هست همون حکم کلیه، و اعتق رغبتن اینجا بین حکمی که قضیه اون رو بیان میکنه و حکمی که ثبوتن جل روی اون رفته، بین اینها اعتق
رغبتن مومنه از کجا ما اعتراض کردیم که این هم یکی از اون
نه و یکی نیست دیگه، عرض کردم چون به نحو عام بدلیه، به نحو عام بدلیه بحث انحلال دیگه مطرح نیست. اعتق رغبتا مؤمنه قهرن تمام حکم خواهد بود دیگه، اگر قرار باشه اعتق رغبتا موضوع حکم باشه نباید بگید اعتق رغبتا مؤمنه، صحیح نیست، چون نمیتوانید یک خصوصیت رو واجب بدانید. اگر مطلق رغبه موضوع وجوب باشه، رغبه مؤمنه رو نمیتونید بگید واجبه، واجب نیست. نه رغبتا مؤمنه رو میتوانید به او ارجاع بدید، نه اونو میتوانید، یعنی هر هیچ یک از اینا از دیگری نمیتونید نتیجه بگیرید، اینا بینشون تنافی وجود داره.
مسئولیت بدلیت رو داریم دوشترش
من، صحیح نیست. اگر واجب مطلق رقبه باشه، رقبی مؤمنه واجب نیست، حکمی که رو مطلقه. اگه انسان واجب الاکرام باشه، انسان احد مصادیق انسان، نمیتونید بگید این فرد خاصش وجوب روش رفته، وجوب روش رفته، چون واجب نیست، میتونه افراد دیگر رو بیاره. وجوب افضل افراد غیر از وجوبه، پس وجوب نیست. اگر هم به عنوان ذکر افضل افراد باشه، یعنی حکم رو تغییر دادید. اگر حکم دست از ظهور حکم برداشتیم، نه نسبت اون، اینو قبلا من اشاره کردم که تو بحث اساسا این که مرحوم آغازی ها تعبیر میکنه که اینجا ظهور داره دلیل در خصوصیت داشتن حکم، مطلب درست نیست. اینجا نصوصیت داره. حکم اگر وجوب است، این عنوان برای ترتب این حکم خصوصیت داره اگه وجوب باشه. بله، گاهی اوقات ظهور دلیل در وجوب رو شما میگید ظهوره، از اون ظهور رفعیت میکنید، میگید وجوب مراد نیست، عهد و واجب تأخیری مراد هست، واجب تعیینی مراد نیست، اون یه بحث دیگه است. اگر حکم همون واجب تعیینی باشه، دیگه نسبت موضوع و حکم نسبت الیات انحصاری قطعیه دیگه، خصوصیت داره دیگه. وجوب تأخیر غیر از این وجوبی هست که قضیه متکفلشه. فرض اینه که ما میخواییم بگیم این موضوع نسبت به وجوبی که وجوب تعیینی هست آیا خصوصیت داره یا خصوصیت نداره. نسبت به اون وجوب تعیینی خصوصیت داره، به خصوصیت این دیگه چیز
نیست.
نه 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 اصلا اصلا عام وجوب تعیینی داره، ولی خودش موضوع وجوب تعیینی این عنوانه، موضوع وجوب تعیینی این عنوانه، یعنی ما تعیینن باید یکی از افراد انسان رو چیز کنید. وجود نه در اینجا بود ظهور نسبت به متعلقش، اگر متعلقش الان وجوب تعیینیه، از وجوب تعیینی هم دست نمیکشیم، ولی چی؟ نسبت به خود اون عنوان، عنوانی که عقد شده، عنوانی که عقد شده، این عنوان کلیه است. گفتید اکرم انسانن، نگفتید اکرم زیدن، بکرن، خالدن، نسبت به انسانن وجود تعیینی، ولی امتثال این وجود تعیینی به این هست که هر کدوم خواستی اختیار کن. می توانیم اون وجود تعیینی را به نحو تخییری منحل کنیم، یه بحث دیگه است که شما مخیرید امتثالش رو با این فرض بکنید وجوب تغییر کرد، یه چیز دیگه ای شد نتیجه. خود همون وجوب رو شما نمیتوانید تقطیع کنید، به خلاف جایی که عامه استقراقی، خود همون وجوب رو میتوانید تفسیر کنید. بگید اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی اوفو به هذا العقد، اوفو به هذا العقد، اوفو به هذا العقد و امثال اینا. پس بنابراین این بحثی که اینا مطرح فرمودن، این بحث فکر میکنم اون مثال خاص سبب شده که بحثا رو اون به اون ترتیب تنظیم بفرمایند. اون مثال رو تعمیم بدیم در موارد دیگه ای که عام به نحو عام بدلی هست، دیگه نیازی نیست این مقدار بحث رو به جعل و مجعول و نمیدونم تشخص حکم جعل است و این بحثا رو پیش بکشید. خب این محصل فرمایشی بود که مرحوم آقای صدر داشتن و با بعضی از صحبت هایی در موردش شد. خب حالا بیایم تو اصل دلالت جمله شرطیه بر مفهوم. مرحوم آقای آخوند در کفایه فرموده بودن اگر جمله شرطیه بخواد مفهوم رو برسونه، ساعت ما اگه بودید من به ساعت نداره من ساعت رو عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند فرموده بودن اگر جمله شرطیه بخواد مفهوم رو برسونه باید دال بر چهار تا نکته باشه. اولا قضیهش لزومیه باشه، اتفاقیه نباشه، ترتبش به نحو علی باشه، ترتب باشه نه غیر ترتب، ترتبش علی باشه نه غیر علی، علتش هم علت منحصره باشه. این چهار تا شرط رو مطرح کرده بودن که اصلا ما ترتب رو خیلی درست نمیفهمیم، بهتر هست اصلا به نحو سه شرط اینجا مطرح بشه. لزومیه باشه، علیت اصلا علت که همون علت تامه، علیه باشه و انحصاریه باشه. اگر بخوایم تقریب کنیم به این نحو باید تقریب کنیم که بعد الان عرض کنیم اصلا اصل این ستا قید هم شرط نیست، مهم همون قید انحصاری بودنه که لازمه قید انحصاری بودن هم همون مفهوم ازش استفاده میشه. حالا کلام مرحوم آخوند این چهار تا قید رو مطرح فرمودن، بعد اومدن حالا اثباتن دنبال این که آیا قضیه شرطیه این چهار تا رکن رو، چهار تا قید رو میرسونه یا نمیرسونه. ایشون فرموده بودن که این که ما بگیم جملات شرطیه در موارد اتفاقیه هم، در مواردی که هیچ گونه لزوم نیست، در موارد هم مانعی نداره به کار بره و مخالف ظهور جمله شرطیه نیست، این مطلب درست نیست. از قضایای شرطیه یک نحو لزومی استفاده میشه که تصادفا مثلا انکان الانسانو ناطقا فالحمارو ناحق، این قضیه خلاف عرف متعارف هست. تو منطق اینجور قضایا رو صحیح میدونن، تو منطق جملات شرطیه ای که دنبالش میکنن، حالا که منطق قدیمی چه منطق ریاضی امروزی، اینا همشون دنبال اون ملازمه و لزوم و اینجور چیزا نمیگردن. میگن اگر شرط و جزا هر دو صادق باشن این جمله صادق است، اما علاوه بر اون باید یک ارتباطی بین شرط و جزا هم باشه، این رو دنبالش نمیگردن. خب ولی جملات عرفی چنین نیست. در جملات عرفی یک نوع ملازمه بین شرط و قضا و شرط و جزا وجود داره. مرحوم آخوند می فهمد که پس شرط اول که لزوم باشه به تبادر ثابت میشه، ولی دو شرط دیگر، حالا یا به تعبیر ایشون سه شرط دیگر، اینها اثباتش مشکله، چون در مواردی که شرط علت جزا نیست کثیرا ما به کار برده میشه و هیچگونه به اصطلاح عنایت و تجوزی هم در این جور موارد احساس نمیشه. حالا تا صرف نظر از اون قید سوم که انحصاری بودن هست، حالا مثالایی که گاهی اوقات زده میشه، حالا من یه مثال بزنم، یه قدیم مثال امروزی تر بزنه.
بله
حالا اجازه بدید ببینیم چی میشه. عرض کنم خدمت شما، ایشون مثال اینجا مطرح کردن، مثالی معمولا مطرح میکنن که گاهی اوقات ممکنه جزا علت شرط باشه. فرض کنید میگیم اگر زید تب داشته باشد پس در خونش عفونت وجود دارد، عفونت علت تبه، علتی که انسان تبدار هست اینه که عفونت دوباره نشه. یعنی جمله هست که هیچ گونه تجول و ادعایی درش وجود نداره، جمله هست کاملا به اصطلاح صحیح. مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول ایشون استظهار میکنه که جمله شرطیه دال بر علیته و اینجور جملات رو تأویل میده، اینجور جملات رو تأویل برده. با یه کمی تفاوت من تأویلش رو عرض کنم، یه مقدار فرق داره با اون تأویلی که ایشون تو منطقا دارن، احتمالا همینو مخواستن بگن، یه داره تأویل نارسا هست. در واقع اینجا میخوان بگن که چنه یک تقدیر وجود داره، ان کان زید محموما ففی بدنه عفونه، این در واقع این شکلیه، ان علمنا بکونه محموما علمنا بکونه فی بدنه عفونه. یک علمنا کنه اینجا در تقدیره، ما در واقع در مقام بیان ملازمه بین علمین هستیم، میخواییم بگیم اگر شخصی بفهمه که این تب داره میفهمه که بدنش هم عفونت داره اینجا، ولو اینکه اون علمنا در کلام ذکر نشده، ولی به منزله اینجا در مقام بیان ملازمه بین علمین هست. واقعش اینه که انصافش اینه که این که ما بگیم به نحوه، حالا نمیخوام مطمئنن بگم حتما به نحوه علیت هست، ولی اثبات این که اینجا به نحوه تقدیر نیست مشکله و واقعا یه امر کاملا عرفی هست که ما اینجا رو بگیم در مقام بیان ملازمه بین علمین. اینجا عمدتا در جایی هست که میخوان بگن ما از راه تب، از راه کشف تب، کشف عفونت در خون طرف رو میکنیم. معمولا غرض از بکار بردن این جمله ها همون غرض اثباتی هست و به مقام ثبوت کار نداره. انصافا این احتمالی که اینجاها در مقام بیان ارتباط علمین باشه کاملا احتمال به جایی هست و نفیش خیلی مشکل هست. شاید هم همین جور باشه، یعنی عرفا یک نوع علیتی بین شرط و جزا، اینکه شرط علت برای جزا هست، این رو ازش استفاده میشه. همینجور هست که ایشون به نظرم اینجوری میاد. حالا میشه در موارد استعمالات دقت کرد که آیا اینجوری هست یا اینجوری نیست، ولی تصورم همچی چیزیه. مرحوم بنابراین ما در مورد اینکه شرط در مواردی که جمله شرطیه، در مواردی که شرط معلول جزا باشه یا شرط و جزا معلولین علت ثالثه باشن، به نحو حقیقی استعمال شدنش تأمل داریم. بعید نیست که این مطلب صحیح باشه که اینجور موارد هم تأویل برده می شود به مسئله علم و تأویل به علم هم برده باشه. از معلولین علت ثالثه هم بحث علم همون رو جواب میده، معلولین علت ثالثه هم از علم به این علم به اون به اصطلاح میرسیم. و جمله شرطی ممکنه به همین نحو باشه. ولی عمده نکته، نکته شرط سومی هست که شرط اساسی هم همون شرطه، این که این علت، علت انحصاری باشد، علت انحصاری باشد، اینش هیچ گونه شرط ظهور نداره. مثال هایی که برای علت های غیر انحصاری زده میشه، این مثال ها هیچ گونه تجوز، هیچ گونه احساس مخالفت ظاهر ولو مخالفت بدوی درش احساس نمیشه. مثال های شرعی معروف، ان نمت فتوضع، ان بلت فتوضع، ان بلت فتوضع. آیا اساسا خود شما ان بلت فتوضع از این جمله میفهمید که تمام موارد توضعی انحصار داره در بول، هیچ چیز دیگه سبب برای وجوب وضو نیست؟ نمیدونم مواردی که میگه که ان حضر شهر رمضان فصوم، حضور شهر رمضان علت برای صومه، آیا از این استفاده میشه که هیچ چیز صوم واجب دیگری نداریم؟ وجدانن همین جمله‌ای که ان حضر شهر رمضان فصوم ازش استفاده میشه که با نذر مثلا صوم واجب نمیشه، با افساد حج صوم واجب نمیشه، با سایر مواردی که صوم رو واجب میکنه اینها صوم واجب نمیشه؟ انصافا چنین نیست.
و
نه واقعا وجدانن چنینه. خب اینا که قابل چیز نیست، که قابل استدلال که نیست. باید نه خود شما وجدانن اینجا جایی که هست حتما قرینه میخواد. طرف فرض کنید، حالا من اینجور میگم، طرف میاد سوال میکنه میگه ظاهر تو، میگه این ظاهر تو فقط رقبتا مؤمن است، این ازش استفاده، این خلاف جمله هست که میگه در هنگام ظهار اتق رقبی مؤمنه بکن. ممکنه در جای دیگه هم ظهار علت هست، اون علیتش محفوظه، یعنی ظهار. حالا به هر معنی معنای این علیت رو معنا کردیم، علیت به اون معنای خاصی که اینجاها علیت موضوع برای حکم شرعی معنا میشه، اون علیت رو بحثی نداریم. ولی حتما باید اون جزا، اون سنخ حکمش منحد در این موارد باشه. ما که نمیفهمیم.
دلیل وجدان هست.
بله دلیل وجدانه، دلیل وجدانه. و من اون مثالی که تمرینی که داده بودم خدمت دوستان که حالا رفقایی که نیومدن، بیشتر برای این بود که یه سری مثال ها رو اشخاص مراجعه کنن، خودشون ببینن واقعا اینجا دلالت بر مفهوم استفاده میشه نمیشه، اگر میشه به چه نکته ای هست، آیا نکته عام خاصه. اینا رو هیچ دیگه برهانی که اقامه نشده، که اون کسی که دال بر به اصطلاح مثلا آقای روحانی میگه که این جملات دلالت بر مفهوم دارد و کن نجاز مفروغون انهاد فقه جدید پیش میاد، اگر همچی چیز نگیم سنگ به سنگ بند نمیشه. نمیفهمم اینا چه ادعاهایی هست که ایشون ادعا مطرح کردن. کسی موارد روایات رو ببینه غالب موارد چیز نداره. بله
راه حلی که در ابتدای بحث اون بره سراغ
مورد میام خلاصش حالا عرض میکنم. مرحوم واقعش اینه که عمدتاً برای فهم ظواهر و فهم اینکه واقعا تبادر میکنه یک معنا یا یک معنا تبادر نمی کند، ما باید از عمدتاً راه مسئله موارد استعماله، عمدتاً درک موارد استعماله. ولی تو درک موارد استعمال باید به یه سری نکاتی توجه کرد، یعنی اینکه حالا این بحث رو من میخوام انشاءالله فردا در موردش صحبت کنم، که نکاتی که در استفاده از استعمال برای کشف موضوع له یا کشف اون ظاهر کلامی که به قرینه عامه کلام در اون ظهور پیدا کرده باید مد نظر باشه. چون خیلی وقتا واقعا در یه سری مثال‌های، حالا من میخوام یه سری تطبیقی و بعضی مثال‌هایی که اینجا وجود داره رو عرض بکنم که در مقام عمل چه لغزشگاه‌هایی وجود داره و این لغزشگاه‌ها گاهی اوقات سبب میشه که افراد اشتباه کنن. واقعش اینه که عمده ترین راه برای تشخیص وضع موارد استعماله. حتی اون تبادری هم که به عنوان مهمترین نقطه ذکر شده، اون تبادر تا به همون استعمال ما برش نگردونیم، اون تبادر دلیلیت نداره. حالا من توضیحشو بعد عرض میکنم به چه جهت، ولی یه سری نکاتی هست، در این نکات رو ما باید در هنگام مراجعه به موارد استعمال بهش توجه کنیم. موارد استعمال هرچی متنوع‌تر باشه، و گونه هایی که ما مراجعه می کنیم بیشتر باشه، دلیل بودنش برای وضع قوی تر هست. چون خیلی وقتا عمده نکته ای که هست این که واقعا اینجا قرینه مفقود نباشد، خیلی وقتا آدم ممکنه غفلت کنه و اون فهمی که از کلام دارد، اون فهم مستند به یک قرائنی باشد که این قرائن، قرائن به یه معنا عام باشه، مختص به اون مورد نیست، ولی عامی که در همه موارد باشه نباشه، یک عمومیتی داشته باشه، در یک موارد خاصی اون قرینه وجود داشته باشه. گاهی اوقات به اونها به اصطلاح غفلت میشه. حالا مثلا یه نمونهش رو مثال بزنم، حالا بقیهش رو باشه فردا. مرحوم آقای عسکری، ایشون میخواد استشهاد میکنه، میگه که کلمه موت به معنای موت حتف انف هست، موت به معنای موت حتف انف هست. شاهد میاره این آیه قرآن رو، اف این مات او قتل ان غلبتم على اعقابكم، میگه او قتل رو اینجا عطف کرده است به ماته، و از این عطف او قتل به ماته ما میفهمیم که ماته مراد غیر قتل است، و الا اگر ماته اعمد موت به نفسه باشه یا موت بالقتل باشه، عطف او قتل و او مات این صحیح نیست. این استدلال کرده و بعد نتیجه گیری های از این میخواد بکنه تو بعضی بحث های تاریخی و بعضی نکات رو میخواد ایشون بر این متفرع کنه. حالا با این رو شما روشون تأمل بفرمایید که آیا واقعا این استدلال صحیح هست، یا اینجا از یک قرینه خاصه مقام غفلت شده و تصور شده که این دلالت بر موت، بر موت حتف عرف و موت به غیر قتل مستند به وضع موت هست، در حالی که اینجا نمستند به وضع نیست. حالا این رو انشاءالله بعضی سعی میکنم در ضمن مثالهایی انواع اقسام غفلت هایی که در این جور استدلال ها، چون این استدلال ها داریم، استدلال هایی که به موارد استعمال بر کشف موضوع له استدلال شده و احیانا از بعضی از نکات در این استدلال ها غفلت شده، اون نکات، یه سری نکات متنوعی رو انشاءالله سعی میکنم فردا خدمت دوستان عرض بکنم که انسان در مواردش توجه بکنه، شاید مفید باشه و انشاءالله ببینیم. اون مثال هم رفقا، مثال هایی هم که زدن توجه خودشون مراجعه کنند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.